Namen wir jetzt nicht mehr können. Wie gesagt, da schon mal kann man es jetzt alles. Ne, von einem Mensch erwähnt sich, der den Krieg beschämt, dann muss man ja immer von diesem Artikel was zu durchgehen. Das dann wird er erst, kann ich zwar. برای چه حوزه ای مراجع مختلفی میشه در نظر گرفت ولی چند تا کتاب پس من رو به دلیش در کتابتون قرار بودم مسئله ایتون میشه ولی واقعی این از هر کتاب شاید یه فصلش به درد ما بخوره و ما نمیتونیم همه یه مباحث رو کامل از روی کتاب بریم من یه تعداد رو لیست کردم حالا این کاغذ هم سعی کنم در طول بنویسم اگر شکرتون فاصله دیرین شکرم مجدد در اختیارتون بذارم حالا بیشتر آشنا بشید شاید بخش مفیدتر این سرفست رو مطلب بود مرور خواهیم داشت این مرور کلی خواهیم داشت و ویژگی های تصاویر حاصل از سیستم های مختلف تصویربرداری پزشکی خب البته دوستان شاید بعضیشون درس تصویر پزشکی رو گذرونده باشن ما اینجا یه مرور سریع می‌کنیم که به صورت تصویربرداری پزشکی تصاویری که در میان چه خصوصیاتی داره دونستن این خصوصیات در ابتدای درس ما لازم و ضروری هست بعد حالا فکر کنم شرایط اونجا هم همین گونه باشه من توی دانشگاه دیگه درس ارائه میدم و هم گونه هست بچه ها معمولا پرداشت تصویر رو نگذروندن حالا اینجا حالا شما که گذروندید کسی که پرداشت تصویر گذرونده شما هم گذروندید شما هم بنابراین ما یه مقدمه خواهیم داشت این مقدمه رو خیلی سریع نسبت بدیم من از اوایل این درس رو شروع کردم این مقدمه 4-5 هفته بود میخوام مثلا این دوره به 3 هفته در واقع برسونمش فکر کنم مطلب خود درس رو خوش حالا تو این 3 هفته اگر دوستان درس پرش تصویر رو گذارن شاید مطلب براشون تکرار بشه البته یه مقدار من هم مطلب سریع رو میگم مثالای تو اسلاید ها برام اینا مثالای پزشکی هست میدتن و توی این بخش سعی میکنم شب و تمرین و تنکیف و شبیه سازی رو بیرم یا دانش پرش تصویر میکنم من این مباحثی که خواهیم داشت به ترتیب بعد از مقدمه خواهیم نویز در تصاویر پزشکی روش کاهش و حذفش رو توضیح میدیم بعد از روش کاهش یا حذف رو تو همون مقدمه دیدیم روش های کاهش حضر دیمان باید بشرف بودن رو در بخش های بعدی به جداگانه خواهیم گفت حالا شاید تو هم بحث رو من رو مرش کنم که مباز مثلا 3 هفتهش بشه 4 هفته ولی مباز میشه پیدش کلی در مکنم اونجا بگذارم این خیلی وقتی از ما نخواهد گرفت این بحث نوز بحث بعدی روش های ناحیه بندی تصاویر پزشکی است روش سگمنتیشن تصاویر پزشکی رو میگیم صورت مثلا این هستش که تصویر رو به نواحی جداگانه و معنیداری تفکیک کنیم و از اون نواحی تصاویر جدیدی رو تشکیل بعد یه مقدار در مورد استخراج ساختارهای خاص پزشکی از تصویر صحبت کنیم شاید عمدتا متمرکز میشیم بر ماموگرافی یعنی ساختارها رو در مورد براتون ببینیم یه بحث نسبتا مفصلمون رجیستریشن یا بارگیری تصاویر پزشکی از اینجا مبحث رجیستریشن یا بارگیری تصاویر پزشکی داریم کامل بحث خواهیم کرد شاید وقت زیادی از اون بگیر شد 3 هفته وقت توش بذاریم بعد در مورد استخراج نقاط مهم یک تصویر پزشکی صحبت این بحث عمدتا برمیگرده به بحث قبلی برمیگرده بحث رجیستریشن در اونجا معنی پیدا میکنه که ما خیلی وقتا برای تمام رجیستریشن حالا من توضیح در مورد رجیستریشن ما منظور من رجیستریشن این هستش که از نظر هندسی دو تا تصویر رو حتی از منطور منطبق بر هم دیگه بکنم. برسان من اگه یک نفر یه عکس مثلا امارای گرفتم، حالا از همون فرد، همون لحظه یا سه ماه قبل یا اصلا از یک نفر این یه عکس سی تی گرفتم، این دو تا عکس رو من هندسه شون یکسان نیست. مثلا فرض کنم به این هندسه نشین وضعیتی داره، ما سعی می‌کنیم تا به تحقیق ریاضی رو به این وضعیت برسونیم که بدونیم که هدفمون تحقیق در مقادیر دیریکتیبل باشه، بتوانیم هندسه ها رو بر هم منطبق بکنیم. حالا مثلا این به چه درد می‌خوره؟ ممکنه یک از تصاویر ما قبلا سگمنت شده باشه، مسئله سگمنتیشنش حل شده باشه، حالا که ما اینها رو بر هم دیگه منطبق کنیم میتونیم از نتیجه سگمنتیشن اون تصویری که قبلا سگمنت کردیم برای سگمنتیشن این تصویر جدید استفاده کنیم.
یه صحبت خواهیم کرد در مورد درمیابی تصاویر پزشکی، اینترپولیشن تصاویر پزشکی. من یه نکته هم بگم، اون بخش سگمنتیشن که حالا ما روشن ناحیه بندی متنبعی رو خواهد که روشن مثلا مادرات فرانسوی جزئی هستن، روشن مثل اسنیم کنن به رضا ویزو فلو و بیروزان اینجا مطرح خواهد شد. بعد نهایتا اگر فرصتی شد به بحث مختصری هم در مورد فشرده سازی تصاویر پزشکی خواهی داشت. این حالا نمیدونیم اینجا برای این بحث مفصلی باشه، ولی بحث خبر خوب اینه که این درس امتحان میانتر نداره. بقیه مباحث آزمونه دیم امتحان پایان ترم داریم، 35 درصد هست میشه، 7 نمره. یه سری تکالیف منزل و شبیه سازی، تکالیف منزل در کاری دستی هست و شبیه سازی عمدتاً شبیه سازی هست، اینا 20 درصد هست. این واقعیتی که اون تمام نقش خونده این درس در واقع اون قسمت هست. پروژه درس که در موردش توضیح خواهم داد چگونه خواهد بود، حالا اینا رو ننوشتم، مهم نیست. من سعی می‌کنم تو فاصله با سشن دوم درس یه جوری پرینت بگیرم براتون بذارم. بعد یک جلسه یه در مورد پروژه توضیح می‌دیم، ارائه مختصر پروژه هست، 5 درصد هست. این حالا من توضیح خواهم داد این چه دلیلی داره. من یه تجربه‌ای که قبلا داشتم داشتم حالا هم خودتون رو این تجربه داشتم بچه پروژه رو حالا با فرض این که سر وقتم تعریف کنم و تعریف کنم، هم مثلا 3 روز قبل از یه هفته قبل از تحویلش در واقع شروع میکنم کار کردن، من در واقع میخوام در واقع در طول ترم یه ارائه مختصر پروژه در واقع حالا تاریخ ها رو میدونم در طول ترم یا حدیثی میشه این رو تاریخ هاشو دارم براتون میذارم. ارائه مختصر پروژه هست، 5 درصد هست که در واقع اینجا شما من چیزی که شما اجازه دارم این هستش که فقط به توضیح بدید این کاری که میخواد بکنید چیه، اصول تئوری این کاری که میخواد بکنید شما در واقع تشکیل. یه بحث هم داریم، بحث نرم افزار پزشکی هست که هم دو دوره از من توی درس دارم اضافه کردم که این اهمیت زیادی داره و در موردش صحبت خواهم کرد. لب مطلبش این هستش که مثل نرم افزار من بهتون معرفی میکنم، دو در اختیارتون میذارم. نرم افزارهای متداولی هست که تو تحلیل سیگنال پزشکی به واسطه تصاویر پزشکی استفاده میشه. کاری که در واقع میتونم شما توی این بحث انجام بدیم این هستش که این نرم افزار رو از مرحله نصبش در واقع مرحله اینستالش راه اندازیش تا کار کردنش در واقع البته بسته به نوع نرم افزار من خودم توی بعضی از موارد کوچولوی تو فاز نرم افزار کنار پیچیده هستن، ولی یه درصدش هم کفایت. در واقع میخوام شما یه گزارشی داشته باشید در مورد قابلیت نرم افزار امکانات. نصفش هم که میگم بعضی از نرم افزارها یه مقدار فرقهای خاص خودشون رو دارن، حالا فقط بازی دکتر اینستا و چند تا نکس نیست، حالا به خصوص اونایی که تو محیط جاوا یا تو محیط سی نوشته شده یه مقدار فرقهای خاص خودشون رو دارن. حالا پروژه های درس چی هست؟ پروژه های درس دو تا آپشن وجود داره به ترتیب اولویت هم من میگم. یکی اینکه شما یه دونه مقاله معتبر رو انتخاب کنید و اون مقاله رو از الف تا یش کامل شبیه سازید. این تمام روال در واقع نویسندگان مقاله رو تمام اون روال رو شما از ابتدا تا انتها بدید. این در واقع یه انتخاب اول هست. حالا در مورد مراجع معتبر هم حالا خواهم گفتش چی از این مثال آدرسش رو یا همچون اسفاید بعدی این هست. یکی دیگه این هستش که شما یه مسئله تعریف کنید و بخواد این مسئله رو روی دیتابیس بزرگ انجام بدید، یه دیتابیس بزرگ واقع، مثلا دیتابیس تصادیف هر چیزی. این دیتابیس رو برداشت بگید آقا من میخوام یه مسئله رو روی این حل کنم. اینجا خیلی جدید بودن متد نمیدونم نو بودنش خیلی برای من مهم نیست. من اینجا برای من جوابی میگیره، یعنی درصد جوابی که در واقع به دست میاره برای من خیلی مهم است. خب یه سری تاریخ های مهم هست. این تاریخ ها رو من تاریخ های مهم درس، این تاریخ هایی که اینجا نوشته ما به همشون دو هفته اضافه میکنیم بعد اینجا برای دقیقه فرمایید. حالا بعد از یه اصلاح در روز که حالا خواهم گفتش به اصلاح در روزش چیه، یکی تعمیل پروژه های درس هست. اونجا که نشون حالا سه شنبه چهارده بودی بهش در واقع حالا سه شنبه رو بگیریم دو شنبه که میشه 13 اردیبهشت به اضافه 14 روز میشه 27 اردیبهشت. بنابراین شما این بخش رو اصلاح بفرمایید که این میشه دوشنبه 27 اردیبهشت، چیزی حدود یک ماه مونده به پایان ترم. فکر کنم ترم اینجا انتهای خرداد تموم میشه، ما یک ماه مونده به پایان ترم، تو هم دوشنبه یک ماه مونده به پایان ترم انتظار داریم که شما پروژه درس رو تعیین کنید. حالا تنگ پروژه درس هم حالا مقاله چیزی رو تنگ انتخاب میکنید دوست هم با من هماهنگ به پروژه کنید، حالا نگاهی هم میکنم و بعد اون دیگه اصلا میشه به شما و ارائه مختصر پروژه های درس. این در واقع همه تاریخ ها همشون باید اصلاح بشه. این در حالا جلسه های ما از آن احتمال مجموع میدونم جلسه فوقلاده بذاریم، جلسه شما تدابیم زیاد نیست، ما تو در یک جلسه فوقلاده مثلا هم پنجی پنجشنبه میذاریم، حالا تاریخش هم با هم در بیاریم که در واقع چهی خواهد. خب اگر چهارشنبه پنجم و دوازدهمه بنابراین برای ما پنجشنبهش چیه؟ ششم و سیزدهم. اگر سیزده خرداد دو هفته یه بعد شده در نظر بگیریم میشه 27 خرداد، که فکر کنم 27 خرداد تقریبا آخرین جلسه ترم باشه قاعدتا، رو من تقریبا رو نگم. پس این میشه پنجشنبه 27 خرداد، در اینو در خارج از ساعت کلاس میذاریم. حالا بعد از اون چیزی میتونیم در واقع حالا از این درس کنیم موقع چه بگیرم شما پروژه های درستون رو باید جا بدید یا بعد فهمید چیزی که اینجا ارائه میدید کامل قصدی انجام خواهید داد. حالا شما ممکنه تو زمانی که پروژه رو تعیین می‌کنید تا این یه دلایلی بخواید مقالتون رو عوض کنید یا اون کارتون رو عوض کنید، ولی چیزی که اینجا ارائه می‌دید دیگه کاملا فیکس. خب امکان پایتنتون رو چون این موضوع شما نیست، چون تو پایتن اینجا بعدا تعیین به پروژه های رس همین سیری که مرداد 89 خواهد بود از نظر تفاوتی نداره. بعد نرم افزار و دست هم من تاریخاشو اعلام میکنم، فقط منتظر میشم تا حذف و اضافه این درس انجام بشه، ببینم تعداد کلاس چند نفر خواهد بود، بعد این نرم افزارها رو تعیین خواهم کرد. حالا نرم افزارها میتوانند در گروه های دو نفره هم انجام بشن، در واقع دوستان اگر علاقه من بودن میتونن در گروه های دو نفره هم این نرم افزارها رو انجام بدم، ولی من فعلا برای اینها تاریخ نمیذارم، خاطر اینکه میخوام ترکیب کلاس از نظر جمعیتی رو بدونم، کل جمعیت رسمیش که باید تکامل رو انجام بدم مشخص بشه، بعد بیام اینها رو بدونم. خب آدرس های الکترونیکی درس آن هم باید تغییر درشی بدید. این آدرس پست الکترونیکی درست رو بعد فهمیدید که نمیشه SUT، شما SUT چه باید این باید بکنم رو درست داشتن بگید تبدیل میکنید به IAU، برمه آدرس الکترونیکی درست میشود IAU.course@gmail.com. بطور این SUT رو حتما ننویسید به IAU
ثبت نام کردن یا هر کس که میخواد تکالیف رو دریافت کنه یه ایمیل با سابجکت میاد مثلا مهم نیست، یه ایمیل با سابجکت میاد با آدرس درس به همون ivu.course بزنه که در واقع من بتونم
این دیتابیس شما داشته باشم بکنه خطر که قبلا هم با من درس داشتید و من توی آدرس شما رو دارم تو ایمیل دوباره بزنید حالا من آدرس فعالتون باشه و مطمئن باشم که حتما همه رو وارد فایل دیتابیس هم این میشه در واقع کلیات درس. اگه سوال نکته ابهامی هست بفرمایید. حساس هستن زیپ کنید بفرستید حتی عرض کنم اگر یه دونه فایل باشه در این چنده مثلا یه فایل رو اگه شما اتش کنید به ایمیلتون از ایمیل سرور رو مثل مثلا یاهو ببینن این تکست ورش دارن میذارن تو بادی ایمیل و دیگه برای من خیلی دردسر میشه که مثلا تو بادی ایمیل بکشم به این باره فایل ایمیل سرور این دنگ و فنگ داره حالا اون یه دونه رو هم که در واقع زیر میکنید اسم اون فایل اسم هم تقریب ترجیح همین عنوان تمرینتون بذارید عنوان عضوان عنوان ایمیلتون همون میاد این دو نقطه شماره دانشجویی بذارید خیلی بهتر هست حالا سابمیشن رو بشم که گفتیم ایمیل خودم هم من یه بار دیگه اینجا نوشتم fatimdadashayf.edu@gmail.com یه بار دیگه اینها رو بعد نیست ببینیم که حالا یه مرور بر تصاویر پزشکی هست یه مرور مختصری بر ایمیج پروسسینگ انهانسمنت فیلمیزینگ سگمنتیشن هست یه کمی دیگه در مورد پترن رکوگنیشن صحبت کنیم کمی خیلی مختصر کلاسیفیکیشن رو می‌خوایم بعد ابنورمالیتی دتکشن اکسترکشن پروسیجر بعد استفاده ماموگرافی رجیستریشن برنامه اکسترکشن ما از اینجا در واقع بنابراین من بعد از این مطالبی که میگم حالا بعد هم که بعد بعضیتون تکراری باشه ولی شما میخوام مطمئن بشم که دانشمون برای شروع به این درس یک دانش یک نواختی هست این بحثا رو لازم هستش که مطرح کنم تصویر پزشکی چیه؟ تصویر پزشکی معمولاً تصویری هستش از توزیع هندسی یه خاصیت فیزیکی یا فیزیولوژیک حالا ممکن یه خواصی هم باشه فقط یه خاصیت نباشه ما از اصطلاح مودالیته خیلی استفاده میکنیم من تجربه خوب برای مودالیته ندارم نمیدونم چی میگم ولی منظورم از مودالیته های مختلف تصاویر پزشکی مثلا سی تی ام آر آی نمیدونم اسپیت نمیدونم اولتراساوند به روزانه اینا رو میگیم مودالیته های مختلف برای میشه یک تعریف عمومی تصویر خب معمولا توی مدالیت های مختلف چی مطرح میشه و چی برای ما اهمیت داره یکی اینکه ما چگونه به صورت غیر تهاجمی و نانینویسیو بتوانیم این ایمیج رو تهیه کنیم نمیخوایم وارد بدن بشه ولی تصویر رو از داخل بدن میخوایم بگیریم ایمیج مدالیتی های مختلفی وجود دارن که خب این کار رو برای ما انجام میدن که ما امروز باشون آشنا خواهیم شد یه سری پیش پردازش باید انجام بدیم و یه سری پست پروسسینگ در واقع باید انجام بدیم معمولا که به این اهدافمون برسیم هدفمون چی هست که این حالا هدف یه بار دیگه رو بشنم این هم این هستش که ما از یه آناتومی یا یه فعالیت متابولیک حالا من که فقط آناتومی سابجکت آناتومی رو نوشتم ولی این سابجکت آناتومی میتواند یک فعالیت فیزیولوژیک هم باشد بتونیم یک تصویر تهیه کنیم اولا فرایند باید خیلی تهاجمی باشه ما نمیتونم باید برد بشیم و نقطه یه دیگه هم که اینجا باید بگیم هندسه تصاویر هم دو نوع هست یا هندسه پروژکتیو هست، تابشی هست، یا هندسه توموگرافی این هم بعد نیستش که ببینیم هندسه پروژکتیو فکر کنم همه تجربه شو داشتیم به این فرم هستش که فرق فهم بودم این دستگاه ویدیو پروژکتور من لامپ اشعه ایکس باشه این هم فیلم اشعه ایکس باشه ما میریم جلوی فیلم اشعه ایکس وایسادیم این رادیوگرافی های عادی این جلوی فیلم اشعه ایکس ما میسیم یه تابش انجام میشه و ما تصویری از اون تهیه میشه چرا در واقع به این میگیم پروژکتیو بد نیست اینجا چطورتان شکل کچیده میتونم بکشم اگر این فیلم رادیوگرافی ما باشه این هم آبجکت ما باشه این هم لامپ باشه اشعه ایکس باشه مسیر اشعه دقیقه فرمید همینجوری که میبینیم این تصویر اگرچه تصویر خوبی هست و خیلی ساده و سریع تنگیه میشه در عرض ثانیه، در حالا تصویر در عرض ثانیه دیتاش جمع‌آوری میشه، شما فقط به اندازه یک ثانیه شاید لازم هست یا چند ثانیه حد اکثر زیر 5 ثانیه هست امروزه لازم هستش به اون وضعیت خراب شد فیلم مثلا در لیوان عکسش لازم میشه. ولی نکته درش وجود داره اون این هستش که آنچه که شما ثبت میکنید در هر وقت روی فیلم جمع آثار نیست از یک مسیر، یا به عبارت دیگه اگه بخوام بیان دیگه بیان تصویری داشته باشم شما اطلاعات عمقتون رو از دست میدید. خلاصش این هستش. این بیان این پراجکتیو یا پراجکشنی. ولی نوع دیگه هستش که عمدتا امروزه تصاویر پزشکی بر اون اساس بنا هست شدن، اونم توموگرافی هست. حالا توموگرافی منظورمون چی هست؟ ببینید مثلا همین جسم رو در نظر بگیرید. خب این جسم مثلا یه چنین سطح مخدشی چنین شکلی داره، ولی من به این دسترسی ندارم، من فقط به لایه‌های بیرونی دسترسی دارم. من میخوام ببینم که جسم رو با هم ببرم ببینم داخلش چه خبره. که معمولا اینجا از اطراف ما اون مکانیسم که شاید تو دست تصویر داریم دیده باشه، ما اشعه میتافونیم حالا با مکانیسم های مختلف و تصویر رو به دست میاریم. این در مورد مکانیسمی هستش که انجام میشه. حالا یه توضیح بیشتر هم اگه بدم، شما حالا فرض بفرمایید من این همین جسم من باشه میخوام عکس بگیرم، کاری که معمولا میکنید اینم در نظر بگیرید جایی باشه که در اشعه میتابونه این مقطع، ولی نقطه‌ای برخلاف این اشعه نمیتابونه، یه تعداد مثلا 200 تا اشعه موازی از اینجا خارج میشه. کاری که ما معمولا میکنیم اول این وضعیت هست، این طرف چی ثبت میشه؟ 200 نقطه، یه سیگنال. اینو میچرخونیم مثلا یه درجه، یه سیگنال 200 نقطه دیگه ثبت میشه و این کار رو تو 180 درجه تکرار میکنیم. میگم 180 درجه چون بیشتر از 180 درجه زائده، چون تکراری خواهد شد، چون مثل رفت و برگشت یعنی هم هستش دیگه. 200 حالا بز بخوام 180 درجه کف رو میم فرض کنم، فرضم بکنم یه درجه یه درجه به شرف میدیم میشود چی؟ 180 تا پروژکشن 200 نقطه الگوریتم هایی وجود دارد که ما میتوانیم از این 180 تا پروژکشن 200 نقطه این سطح مقطعی رو که دیده نمیشد اینو کامل باسیز. این در واقع بحث توموگرافی هست. تومو حالا لغت یونانی به نام مقطع، گرافی هم توموگرافی ایمیج مودالیتی ها رو بعد از یه بار با هم مرور کنیم، چیزایی که شما در فرم کنید. یه کلاس ایکس‌ری هست، کلاس ایکس‌ری میتواند رادیوگرافی عادی باشد یا میتواند سی تی باشد، مخفف کامپیوترایز توموگرافی. در واقع ما الان رادیوگرافی عادی میدونیم چون تصاویر میده، سی تی هم دیگه میدونیم چون تصاویر. ام آر آی هست یا مگنتیک رزونانس ایمیجینگ. حالا بعدا در مورد اینها این توضیح مختصر میدیم، ولی بعضیشون فیزیک جزئی پیچیده است از سیلابس این درس خارجه باشه خارج هم تواصلش نمیشیم. پت هست، پوزیتون امیژن توموگرافی، اولتراسوند هست، مخفف ویوز، اسپکت هست، سینگل فوتون امیژن کامپیوتر توموگرافی. اینا چیزایی هم خیلی کلینیکی و متداول هستن. حالا چیزایی نه چندان کلینیکی مثل EIT الکتریکال ایمپدنس توموگرافی هست، البته ویدیو متداول هست و من EIT رو آخر میذاشتم. ویدیو در واقع این که شما ویدیو میدید از داخل بدن، حالا مثال خیلی خوبش این اندوسکوپی یا کولونوسکوپی، همینه که اوسکوپی داره بالاخره، کولونوسکوپی، اندوسکوپی، کولونوسکوپی، همه اینها در واقع شما یه مجموعه فیلم نمایی و دوربین رو میکسید داخل بدن عکس ویدیویی تهیه میکنید. اینا میشه مدالیتی هایی که ما معمولا باهاش سر و کار داریم. پیش فرداز شما چی هست که باش کار داریم؟ بهینه ای طرح کنید برای جوابدهی داده‌های خام. داده‌های خام چیه؟ همین مثالی که من زدم، 180 تا سیگنال 200 نقطه، به این 180 تا سیگنال 200 نقطه میگن داده خام. به خاطر اینکه این داده ها رو شما این 200 سیگنال رو نگاه کنید هیچ چیزی از تصویر درش نمیبینید. حالا پروتکل بهینه چیه؟ پروتکل بهینه هستش که مثلا یه چیزی از نظر پزشک و بیمار بهینه باشه. بیمار دوست نداره زیاد توی دستگاه باشه. پزشک دوست داره کیفیت تصویرش بالا باشه، مدل تصویر برداری کوتاه باشه. یه چنین پروتکل باید پروتکل ما بهینه در کار در بیاد. بعد پیپراسسینگ دیگه که انجام میدیم، ما گفتیم 180 تا سیگنال 200 نقطه‌ای دستمون میاد، شما باید یه فرآیند ایمرجی کانستراکشن انجام بدید که از این 180 تا سیگنال 200 نقطه‌ای بفهمید چیکار کنید تصویر رو بسازید. پس این پیپراسسینگ اساسی هست. و ما میدونیم که تصاویر ما قاعدتا نویز دارن و نویز این تصاویر یه منشأ عمدهش همین سیگنال های خام جوابدهی شدن. بنابراین ما میتوانیم بعضی از نویز ها یا بعضی از آرتیفکت ها رو در فضای داده های خام از بین ببریم. حالا فرق نویز و آرتیفکت، حالا راجع برای دوستان واضح هست، آرتیفکت رو بد نیست بدیم. مثلا آرتیفکت یعنی در اون اختلالاتی که یه منشأ سیستماتیک دارن. نویز منشأ سیستماتیک نداره دیگه، نویز دیگه تصادفیه. ولی آرتیفکت یعنی اون چیزایی که منشأ سیستماتیک دارن آرتیفکت هست. مثلا یه آرتیفکت رو توی تصاویر مثال بزنیم، مثلا توی تصویر سی تی مثلا فرض کنیم، مثلا اون چیزی که اشعه رو برای ما تولید میکنه قاعدتا مثلا طبق طراحی ما قطر اشعه که تولید میشه در محل منبع باید 1 میلیمتر باشه، به دلیل این شده باشه 2 میلیمتر. یا اینکه مثلا بیمار حرکت کرده این وسط موشن آرتیفکت، یا خیلی چیزهای مختلف، مثلا پهنای باند نمیدونم تقویت کننده هاتون کم و زیاد شده، اگه کم بشه سیگنال از دست میدید، اگه زیاد بشه نویز زیاد میشه. یه چنین بحثایی هستش که حالا بعضی از اینا رو تو فضای داده های خام میشه از بین برد، بعضیاشون رو نمیشه تو فضای داده های خام از بین برد. مثلا نویز و پهنای باند و غیره رو میشه تو فضای داده های خام بالاخره یه کاریش بکنیم، ولی مثلا موشن آرتیفکت رو بعد تو فضای تصویر پردازش هایی رو انجام بدیم. خب پوست پروسسینگ ها چی هستن؟ بعضی از این نویز ها و آرتیفکت ها رو باید در فضای تصویر انجام بدیم. یه توضیح دادیم برای دیدیم تو تصویر بالاخره تحت هر شرایطی بوده ما گرفتیمش، نویزی تصویر نویزی به دست ما رسیده، داده خامش رو به ما ندادن. یا آرتیفکت حرکتی بود اون رو ما اینجوری از بین بعضی وقتا ما علاقه مندیم نوشتم Enhanced Image and Regional Control، تصویرمون رو تو ناحیه مورد علاقه ما استفاده Regional Control رو زیاد به کار ببریم، یا مخفف بگیم ROI، تصویر تو ناحیه مورد علاقه انهانسش کنیم، یعنی بهبودش بدیم. حالا انهانس کردن یعنی چی؟ مثلا فرض کنیم ساده ترین حالت رو در نظر بگیریم، تصاویر پزشکی یه زمینه دارن، یه زمینه مشکی دارن، چون تصویر روی پا به تو فریم مستطیلی گرفته میشه، در حالی که معمولا حالا اندام ما هیچ وقت حالت مستطیلی نداره. اگر مغز هست حالت بیزی شکل داره، اصلا اگر در تصویر سر یا مغز رو میگیریم حالت بیزی شکل رو اندام های میگیریم. ما شاید یه ناحیه رو مورد علاقه داشته باشیم، اونجا رو خوبش مثلا روشنایش رو بیشتر کنیم، کنتراستش رو زیاد کنیم. یا ممکنه ایمیج پارتیشنی داشته باشیم، افراز تصویر داشته باشیم به نمایه مند، یا هم مسئله سگمنتیشن بخوام مثلا توی تصویر مند بگم مثلا توی تصویر مند CSF رو از چنم گریمتر جدا کنیم، مثلا گریمتر از بایتمتر جدا کنیم، به اون جسم فرمانهی مسئلت در واقع مغز رو تصویر مغز رو استخراج کنیم. یا کارهای کامپیوتر ایدی دیاگنوستیس انجام بدیم، کارهای خیلی انجام بدیم، تشخیصهای اوتوماتیک یه دیتابیس وسیعی داریم از این سری افراد جمع آوری شده، میخوایم به این دیتابیس برچسب بزنیم، برچسبای بزنیم که مثلا سالم است، ناسالم است، مشکوک است، همون جورا. یا چیزی که نمیشه ایمیج مدالیتی، ایمیج مدالیتی ایمیج فیوژن هست. ببینید من میتونم اگه نفر مدالیتی های مختلف عکس بگیرم، این مدالیتی ها هر کدوم یه خاصیتش رو نشون میدن، لزوماً خواصشون مشابه نیست. یکیش مثلا همینجور مثال بزنیم، مثلا تصویر ایکس ری یا سی تی تصویر جذب اشعه ایکس تو بدنه، ولی مثلا تصویر پت یه تصویر دیگه است، یه قصه دیگه برای خودش داره. من ممکن دو تا تصویر رو هم بخوام بندازم و با هم مشاهده کنم، این مشاهده با همشون سخته برای دلایل مختلف. مثلا رزولوشن مهمترین دلیل نه، رزولوشن دو تا تصویر یکی نیست، هر دو اگه فیلد آف ویو 20 سانت در 20 سانت اومدن، منظور من فیلد آف ویو میدان دیده، هر دو اگه میدان دیده 20 سانت در 20 سانت اومدن، ولی تصویر ام آر آی 256 پیکسل در 256 پیکسل، تصویر پت 128 در 128 ده، بعد اینا اصلا چگونه بر هم دیگه منطبق باشن؟ بعد بحثای ویژوال ریالیتی و حقیقت واقعیت مجازی هستش که شما شاید بخواید یه جراحی مجازی انجام بدید، مثلا یه تصویر سه‌بعدی ام آر آی سی تی نمیدونم بیروزاله جمع‌آوری کردید، حالا میخواید یه محیط سه‌بعدی مجازی تهیه کنید که طرف به اینجا یه کاری انجام بده، این میتونه جزء پست پروسسینگ های ما باشه. به خاطر اینکه من دو تا تصویرم که دو تا اطلاعات مختلف نشون میدم، ولی من اینا رو باید در یک فضا مشاهده کنم. من حالا یه مثالی رو که بعداً میزنم اونو همین، من تصویر سی تی و ام آر رو در نظر بگیریم. حالا ما خواهیم سی تی رو که شما میدونید سی تی استخونا رو خیلی خوب نشون میده، استخون رو خیلی خوب نشون میده، بافت نرم رو خیلی خوب نشون نمیده. حالا بین بافت‌های نرم اصلاً تفکیک ایجاد نمی‌کنه، ما یه ذره وارد بحث اون بشه، اصلا نمونه تصاویر رو داریم. ام‌آر‌آی برعکس اصلا استخوان رو خوب نشون نمیده، سیاه میشه استخوان در تصاویر، ولی بافت‌های نرم رو خیلی تفکیک ایجاد می‌کنه. اگه من بخوام یه بافت نرم رو ببینم نسبت به اون استخوان‌های سخت کجا قرار گرفتن، باید این تصاویر از نظر هندسی یکی کنم که معنی داشته باشه، مختصات برای ما مهمه کجا قرار داره. این غیر از این انجام نمیشه که ما رو بتونیم داشت با کنیم هندسه شون رو یک حسن یه پزشکی حالا بجوز مدارجه ها چون بود که با هم صحبت کردیم و میتونم بحث رو بشتن از نظر تعداد کانال ها تقسیم بندی میشن. تصاویر تک کاناله داریم در مقابل تصاویر چند کاناله. تصاویر تک کاناله من از یه خاصیت فقط عکس میگیرم، مثلا چیزایی مثل سی تی، پت، اولتراساوند بیروزواله یه تصویر میاد از ماشین بیرون یا دستگاه ایمیجینگ، یه تصویر بیشتر نمیاد. ولی بعضی از مدالیتی های تصویر برداری هستند که تصاویری که در اختیار ما قرار میدن چند تاست، مثلا MRI میتونه تصویر چند تا خاصیت مختلف رو به ما بده، یعنی من میتونم چند خاصیت مختلف رو تصویر بدم، حالت چند کاناله. یعنی اگه بیمار معمولا تیپیکال سه تا تصویر شما میتوانید داشته باشید. یه تقسیم بندی بسیار مهمه دیگه این تصاویر پزشکی دارن، اونم از نظر مشخصه شونه چی رو به ما نشون میدن. یه کلاسشون آناتومیکه، ما اصطلاح آناتومیک رو به کار میبریم. اینا در واقع من نوشتم توضیح استاتیک یه خاصیت فیزیکی رو میدن. مثلا تصویر سی تی، تصویر سی تی چی رو نشون میده؟ توضیح جذب اشعه ایکس رو نشون. یه جایی که استخوان زیاده و استخوان فشرده زیاده تصویر اونجا خیلی روشنه، به دلیل اینکه اونجا اشعه رد نشده. استخوان اسفنجی که هست تصویرش بینابینیه، خیلی روشن نیست، تیره هم مسلماً ولی مثلا بافت نرم چی؟
سیاه.
هوا روی کاملا سیاه هست میشه. بنابراین این یه خاصیته، یعنی ساختار آناتومیک رو برای یک خاصیت میشه. ولی یکی مثلا تصاویر هستن حالا فیزیولوژیکال، ولی به معمولا آنها میگن فانکشنال، فانکشنال هستن،
یعنی فانکشن اندام رو نشون میده. حالا این فانکشن میتواند مثلا متابولیسم باشه، متابولیسم رو یه جایی نشون میده،
مثلا مصرف گلوکوز رو در مغز. میدونی بالاترین چیزی که توی مغز در واقع انجام مصرف میشه گلوکوز هست. من اگر بتوانم یه بزن همینجا مثالش بزنم، در سیستم فانکشنال ام آر آی لوکیت به یه فرد یعنی فعالیت ذهنی رو انجام بده، مثلا فرض کن در این راه میدی، فرض کن دست تو تکون میدی یا واقعا دست تو تکون بده، یا تصور کنی دست تو داری تکون میدی یا تو واقعا دست تو تکون بده. خب باعث میشه که ناحیه متنازل این عمل تو مغز یه جایی فعال بشه دیگه. اونجا فعال شدن از طریق مصرف گلوکوز، مصرف اکسیژن هست، بنابراین میشه اونجا تصویر رو بگیری بدون فرد اون عمل رو چگونه انجام داد. اگر نیست من توضیح دادم اینا به در تکراریه، ولی یه دوباره رو نوشتم دوباره بگیم هندسه های ما یه تفصیل بعدیش پروژکت توموگرافی هست که رو تلویزیون دیگه توضیح ندم. از نظر دایمنشنالیتی یا دیمانسیون هم یا دو بودی یا سه بودی، البته چهار بودی که بودی چهار رو زمان هم باشه ما داریم. تصویر دو بودی من یه مقطع رو میگیرم، تصویر سه بودی یک حجم رو ازش میگیرم. معمولا تهیه تصاویر حجم معمولا از طریق تهیه تعداد تصویر دو بودی مستقل صورت میگیره. یعنی من 100 تا تصویر دو بودی مستقل اگر میگیرم اینا رو کنار هم بچینم این میشه بعد چی؟ یه تصویر سه بودی. بعد از دستگاه ها مثل اسپایرال سیتین تصویر سه بودی رو یک بار تهیه میکنن، یعنی نمیان بیمار رو مثلا به بیمار رو میگن اول از یک عکس دو بودی میگیریم، بعد یه ذره تکونت میگیریم، دوباره یه عکس دو بودی، دوباره همجور الاخر. بعضی میان بیمار رو پیوسته تکون میدن و در طی این فرایند شروع میکنن بازسازی تصویر. معمولا ما تصاویر سه بودی که داریم چیزی نیست جز یه تعداد اسلایس دو بودی که مستقل تهیه میشه. اون چهار بودی هم که براتون گفتم بود چهارم زمان میشه، مثلا توی فانکشنال ام آر آی یا در پت یا چیز دیگه به طرف یه وظیفه رو میگن انجام بده، میگن خیلی خب حالا شروع کن این کارو کردن. وقتی شروع میکنه این کارو کردن شروع میکنیم ازش عکس گرفتن. کل آزمایش مثلا 20 ثانیه طول میکشه یا 30 ثانیه یا 10 دقیقه طول میکشه، ما در طی این 10 دقیقه داریم از این شخص تصویر تهیه. چه خواصی هستش که ما از اونها استفاده میکنیم برای تهیه تصویر؟ من چند تا سیستم رو قبلا نام بردم، حالا اینجا اومدم خواص فیزیکی متناظرش رو تقریبا آوردم. یکی عبور اشعه ایکس هست. در کلاس تصاویری که مبتنی بر اشعه ایکس هستن آنچه که ما ثبت میکنیم خاصیت عبور یا جذب اشعه ایکس هست. در رادیوگرافی عادی
در واقع کاری که میکنن اشعه عبور یافته رو نمایش میدن.
یعنی چی؟ دقت بفرمایید. قانون خیلی ساده جذب اشعه ایکس اینه. آی عبوری میشه آی تابشی ای به زمان منهای یو ایکس. این اشعه عبور یافته مثلا تعداد فوتونی که بدن بیمار خارج شده، این اشعه ورودی تعداد فوتونی که تابوندیم میوزری جذب ایکس هم طول مسیر. در رادیوگرافی عادی آنچه را که ثبت میکنن خود آیتیه، همین چون سیستم خیلی ساده، فیلم رادیوگرافی هم میذارم اونجا، آیتی ثبت میشه. البته یه نکته از توجه داشته باشید، فیلم های رادیوگرافی برخلاف فیلم های عکاسی عادی فیلم های پازیتیف هستن. به این دلیل شما تصاویر سی تی رو که دیدید، استخوان رو با چه رنگی میبینید؟ سفیدتر میبینید. حواستون باشه استخوانی که سفیده اشعه کمتر خورده اونجا، چون اکثر اشعه کجا؟ تو بدن جذب. در سی تی کامپیوترایز توموگرافی چون قابلیت های پردازشی وجود داره، دقت فرمایید، چیزی رو که نشون میدن توزیع هندسی ذریب جذبه. یعنی در این فرمول چی؟ میوم یا میوم، این مو رو در واقع دارن نمایش میدن در سی تی. یعنی دستگاه سی تی اولین کاری که میکنه سیگنالی که سنسورش ثبت کرده تقسیم بر سیگنال تابشی میکنه که داره، ازش چی میگیره؟ الهن میگیره. بعد میاد میوم رو ثبت نمایش میده و الان درست شد؟ برابر خلاصه در سی تی ذریب جذب لا اشعه عبوری میشه. اولتراسون معمولا بر اساس انعکاس امواج اولتراسون ده. یعنی ما معمولا در اولتراسون اصلا تقویت تضعیف شد، معمولا میگم تضعیف اشعه برامون مهم نیست. ما کاری که میکنیم یه موج اولتراسون میفرستیم داخل بدن، این موج میده به موانعی برخورد میکنه، از اون موانع برگشت میکنه. ما زمان رفت و برگشت رو اندازه گیری میکنیم که از زمان رفت و برگشت به چی میرسیم؟ به محل دیواره ها. چرا؟ خیلی ساده است. سرعت سکوت تو بدن مشخص چیزی حدود 1400-500 متر، 1540 تا 50 متر بر ثانیه. زمان رفت و برگشت رو که اندازه گیری کنیم میفهمیم کی، یعنی اون مانع من کجا بود. اولتراسون معمولا به تضعیف سیگنال اولتراسون کاری نداره، به محل موانع کار داده، یا بازگشت آف کار داده معمولا. یا چیزی که نمیشتم رادیو اکتیو انیلیشن یا استحاله رادیو اکتیوته، کلاسی که در پزشکی رو در علم پزشکی میگم پزشکی هسته، مثل اسپکت، مثل دوربین گاما، مثل پت، اینا چی کار میکنن؟ اینا میان منبع تولید اشعه رو میفرستن داخل بدن بیمار از طریق چیزی داروی خوراکی یا تزریقی یا هوای تنفس. این رو میفرستن داخل بدن بیمار، بعد ماده را در که شروع به استحاله میکنه از خودش، حالا یا ذره یا اشعه آزاد میکنه و ما اون ذره یا اشعه رو اندازه گیریم. امارا سیستمش پیچیده تر هست. بر اساس وجود هسته هیدروژن در عمل در بدن عمل کنه، که در بدن هم هسته هیدروژن زیاد داره، چون می‌دونید ما بدن مطلقاً از آب تشکیل شده، آب هم به فرم H مثبت و OH منفی وجود داره که H مثبت چیه؟ همون هسته هیدروژن میشه. یه هیدروژنی که یه الکترون شو می‌گیره میشه پروتون دیگه. امارای بر اساس این پروتون عمل می‌کنه. چیزایی که می‌تونه اندازه‌گیری کنه این که معنیش اسپین دنسیتی، دانسیته پروتون‌ها رو، دانسیته آب رو می‌تونه اندازه‌گیری. به این اضافه یه سری زمانه های ریلکسیشنی که وجود داره با مرسی معمار های توضیح مختصری من خیلی مختصر آخر. اپتیکال کاره میتواند لیزری و غیر لیزری باشد، دیگه معلوم بدونی بر اساس حالا یا انعکاس نوره یا اسکترین نوره چنین اساسی رو داره. و اون ایاتی که توضیح دادیم تو کاربردی که بود کم داره، در واقع چه دیگه به تصویر میکشه؟ خاصیت هدایت الکتریکی اجزای بدن رو به تصویر میکشه. شروع میکنیم این موارد رو تک توضیح دادم و خواستشون رو کنار هم این سه که من گفتم که بر اساس چه خاصیتی عمل می‌کنه، فیزیک خیلی ساده‌ای داره، اشعه عبوری میشه اشعه تابشی در این بقوله مقنامی و ال ال مسیر عبورش اشعه هست، میو هم ضریب جذبی هستش که داره. معمولا ضریب جذب فوتون های ایکس ری رو در واقع ما به تصویر میکشیم که اینم توضیح دادیم. فوتون هایی هم که استفاده میکنیم انرژیشون تو فاصله حالا بین 70 تا 120 کیلو الکترون ولت هست. این فاصله هم به این دلیل هست در این بازه من میتوانم ضریب جذب مناسبی داشته باشم، به خاطر اینکه ما بر اساس جذب عمل میکنیم و اتفاقا خطر ایکس ری هم تو همین محدوده. تصاویر من میتوانند پروجکشنی و توموگرافی باشه، هر دو رو میتونیم تحلیل کنیم، محدودیت معمولا نداریم. پروجکشنش که گفتیم همین رادیوگرافی عادی است که هممون انجام دادیم، توموگرافی هم که خب دست به قصی خطر دارد یا نه؟ بله خطر داره، بدون اینکه حالا صدا تابش های سالانه محدود هست. رزولوشن اشعه‌ای خیلی خوبه، این رو واقعا یک قاعده عمومی پذیری است که حالا سیستم هایی که بر اساس اشعه الکترومغناطیسی خالص کار میکنن رزولوشنشون متناسب با طول موجه. البته مشروط به این که آشکارسازیش مشکلی نداشته باشه. من مثلا یه عدد میدم، مثلا در ماموگرافی که بر اساس اشعه ایکس نرم هست، چون ما در ماموگرافی بافتی که داریم تصویر میگیریم به استخوان نداره، برای این اشعه ایکس پر انرژی و سخت خیلی به دردمون نمیخوره، یه مقدار انرژی اشعه رو میارم پایین تر که بتونم بین بافت های نرم تطبیق ایجاد کنم، اونجا شما رزولوشن پیکسل هایی که میگیرید در حد میکرومتر یا میکرون هست. این تصاویر ماموگرافی در یه چنین حدی رزولوشن دارن. حالا تصاویر سی تی آتی که حدی ندارن رزولوشنشون حدود 1 میلیمتر یا حالا یکم کمتر یا بالاتر، به دلیل اینکه اونجا مشکل آشکارسازی داریم، یه سری قصه های دیگه ای هستش که رزولوشن رو من ولی اصولا رزولوشن خوبی هست. عمدتا استاتیکن، یعنی تصاویری که اصلا تصاویر استاتیک آناتومی رو میبرن به جز این جز این مواردی که امروزه خیلی کمتر استفاده میشه، مثلا فلوروسکوپی. فلوروسکوپی یعنی سیستمش اینه که شخص میاد جلوی لامپ اشعه ایکس ما میسه، پوسترش هم صفحه فلورسانسه و این لامپ مداوم در تولید اشعه میکنه از داخل بدن رد میشه، عکسش رو اونجا میبینیم، اون صفحه به صورت زنده و موجود میبینیم. ولی این سیستم خیلی الان استفاده نمیشه. فانکشناسیتی هم که چیز خیلی محدودی بوده، اینا دلیلش اینه در زمان نمیتونیم زیاد استفاده کنیم، بخاطر اینکه دوز تابشی میره بالا. مثلا ببینیم خوبیش چیه؟ کنتراست خیلی خوبه واسه بافتای سخت داره، این خوبیش هست. مثلا کنتراستش هم واسه بافتای نرم خیلی پایینه، یعنی شما بین مثلا بافت نرم سالم و بافت تومولی اطرافش یا خونمولی اطرافش خیلی تفکیک جا نمیتونید بکنید. این نکته هستش که
حالا مدالیتوی دیگر رو اجازه بدید بعد از این پیگه استرام کردیم. حالا ساعت 9 من این رو براتون خواهم پرستم، بحث ها رو مطرح کنم بخواست ساعت 9 اجازه دادن در خواست.
حالا درس رو مهمانده در رو مستم آزاد میده، درس نداره مانه بعد دوستان یا دارن یا میخوان بگیرن. شما مستم آزاد شد.